اینها ایجاد ثبات قیمت ها، عرضه و تقاضا و نهایتاً کمک مستقیم به اقتصاد خانوار خواهد شد. قیمت پایین مرغ، تخم مرغ و سایر تولیدات این صنعت در شرایط فعلی کشور نسبت به سایر کشورها مزیت رقابتی بالایی برای صادرات دارد. یکی از موارد مهم در افزایش سوددهی سرمایه گذاران صادرات بوده که توجه به زیرساخت‌های صادرات طیور، به ویژه راه اندازی پایان‌های صادراتی زمینی و دریایی با توجه به موقعیت بندری و استراتژیک منطقه مذکوران ضروری است. با عنایت به این که تأمین نهادهای این صنعت از جمله خوراک طیور و انرژی مشمول یارانه می‌شود، می‌طلبد دولت نیز تأسیسات لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این منطقه مهم ارائه نماید.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه‌های فراوان.
مرزم جنان ای بالو چیستن منی نام و نشان روی سر حق منی پلین مدوران ای بالو چیستن منی نام و نشان ای وطن ای وطن ای زاهدان.
پیشینه دام در ایران به بیش از 7000 سال میرسد، از جمله مناطق مستعد بهره‌گیری از صنایع گوناگون حوزه دام و طیور به عنوان فرصت اقتصادی مکران می باشد. تکانه های صنعت طیور به ویژه در منطقه مکران مسئله مهم و قابل بررسی است. بانو شریفه قوی دل حیدری، دکترای تغذیه دام و طیور، مدرس دانشگاه و فعال اقتصادی، در پیوست بحث فرآورده‌های طیور به عنوان یک فرصت اقتصادی با اشاره به وجود صنایع تبدیلی و فرآورده‌های طیور مکران برای صادرات به حفظ بانک ژن مرغ دشتیاری تاکید می‌کنند.
با سلام، شریفه قوی‌دل‌حیدری هستم، دکترای تغذیه دام و طیور، مدرس دانشگاه و کارمند جهاد کشاورزی و از سال 93 در صنعت پرورش طیور فعال هستم.
پیوست
پیوست این مبحث، سوالی که مطرح هست ضرورت توجه به زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از فرآورده‌های طیور در منطقه مکران و صیانت از بانک ژن مرغ دشتیاری هست. یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات و پژوهش کشاورزی در کشور حفظ ذخایر ژنتیکی بومی و استفاده از اونها به عنوان مواد ژنتیکی پایه در برنامه‌های اصلاح نژادی است. مرغان بومی علاوه بر اهمیتی که در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی دارند، یک ذخیره مهم ژنتیکی هستند که حفاظت از اونها برای نسل‌های آینده هم ضروری هست، چرا که در بسیاری موارد با گذشت زمان نیازهای جدیدی مطرح میشه که متخصصین اصلاح نژاد رو برون می‌داره که از ژنوم توده‌های بومی استفاده کنند. در همین راستا و جهت سیانت از بانک ژن مرغ دشتیاری، جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389-90 اقدام به احداث ایستگاه تحقیقاتی پرورش مرغ بومی دشتیاری در منطقه مکران شهرستان چابهار در زمینی به مساحت 16 هکتار نمود که تاکنون تقریباً 70% پیشرفت فیزیکی داشته. انشاءالله در فاصله کوتاهی شاهد راه اندازی این مرکز تحقیقاتی مهم در منطقه مکران باشیم و با راه اندازی این مرکز جوجه بومی دشتیاری مورد نیاز سایر استانهای با تشابه اقلیمی منطقه مکران مثل هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس تأمین میشه.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. مکران نام ناحیه اصیل آریایی نشین در جنوب شرقی ایران است با قدمت بیش از 3000 سال.
در بخش دوم بحث میپردازیم به فراورده های حاصل از پرورش طیور به خصوص مرغ گوشتی در استان سیستان و بلوچستان و منطقه مکران. در کشور حدود 280 کشتارگاه طیور فعال هستند. استان سیستان و بلوچستان با دارا بودن 228 واحد پرورش مرغ گوشتی فعال 5 کشتارگاه طیور داره که در حال حاضر 2 کشتارگاه فعال هست. عمده ترین دلیل عدم فعالیت کشتارگاه های غیر فعال عدم تأمین مرغ مورد نیاز در داخل استان و تأمین به صورت کشتار و بسته‌بندی شده از استانهای همجوار و همچنین زائقه مصرف کنندگان این منطقه به تهیه و خرید مرغ زنده هست. کشتارگاه ها به عنوان حلقه نهایی زنجیره دامپروری جهت فراوری و صنایع غذایی تبدیلی محسوب میشن. ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری محصولات حاصل از کشتار در کشتارگاه به دلیل استفاده از ضایعات دور ریختنی که عملا هیچ گونه هزینه جهت تأمین مواد اولیه تولیدی ندارند و همچنین بازار مصرف و قیمت محصولات تولیدی حاصل از این ضایعات در چرخه فراوری میتونه ضمن ایجاد ارزش افزوده چند برابر و صرفه در تولید هزینه های سرمایه گذار در این بخش رو توجیه و تضمین بکنه. کشتارگاه های فعال در استان هم تنها به صورت سنتی پس از کشتار مرغ گوشتی از ضایعات قابل فراوری استفاده ای ندارند و عملا این مواد اولیه با ارزش در چرخه تولید معدوم میشه که این امر رو میتوان به دلیل عدم اطلاع و توجه و عدم تخصص در بحث فراوری و صنایع تبدیلی در این چرخه مرتبط بدونیم. در منطقه جنوب استان سیستان و بلوچستان خاصاً چابهار، دشتیاری و سرباز فاقد کشتارگاه سنتی طیور هستیم و با توجه به اینکه در یک سال گذشته متقاضیان زیادی جهت ورود به عرصه پرورش سنتی مرغ گوشتی در این منطقه هستند، پیشنهاد میشه که با توجه به شرایط خاص منطقه مکران بخش خصوصی در رابطه با احداث کشتارگاه صنعتی طیور با در نظر گرفتن ایجاد صنایع تبدیلی جهت فراوری زایات و حاصل از کشتار وارد این عرصه بشه. همانطور که اشاره شد، یکی از مشکلات عدم فراوری روانه شدن مرغ گوشتی به طور زنده از مرغداری ها به بازار فروش در این منطقه هست که این مورد هم با توجه به دستورالعمل جدید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تحویل نهادها به واحدهای مرغداری صنعتی مشروط به فروش مرغ و تولیدی مرغداران به کشتارگاه به نسبت نهاد دریافتی قابل مرتفع شدن هست. با تمام مواردی که ذکر شد، علاوه بر سرمایه گذاری در احداث کشتارگاه صنعتی طیور به شیوه نوین و ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری زایات حاصل از کشتار که در این منطقه قابل توجیه هست، پیشنهاد میشه در راستای ارتقای ساختار بهداشتی کشتارگاه های طیور، واحد تبدیل زایات کشتارگاه کلید بخوره و با یک کار علمی اقتصادی پویاتر و تولید بیشتر رو شاهد باشیم که علاوه بر تولید محصولات با ارزش و اقتصادی از ضایعات غیر خوراکی حاصل از کشتار طیور جهت تأمین قسمتی از جیره غذایی دام گامی مؤثر هم در بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگی و بیماری ها برداشته بشه.
گفتنیست صنعت کشاورزی مکران به ویژه در حوزه طیور ناجی اقتصاد کشور و نیازمند بهره‌گیری از پیشنهادهای سرمایه گذاری می باشد. مهندس علی اکبرزاده مقدم، مدرس کسب و کار و مربی مشاغل خانگی و فعال حوزه اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان، از چند زاویه به بررسی صنعت طیور مکران به عنوان فرصت اقتصادی می‌پردازد.
علی اکبرزاده مقدم هستم، مدرس و مربی کسب و کار خانگی و مشاغل خرد، فعال اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان.
از چند زاویه
در بحث ضرورت بررسی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه طیور مکران قابل بررسی است. در حوزه صنعت طیور خوشبختانه در این سالیان به این جا رسیدیم که در هر منطقه یک یا دو واحد پرورش طیور در حال ایجاد و احداث است. اما نکته‌ای که غافل از آن هستیم، باید بدانیم که وقتی یک محصول رو تولید می‌کنیم، این محصول باید در همه جوانب قابل درآمدزایی باشه. باید بدونیم که چی تولید می‌کنیم و کدام یک ارزش افزوده بیشتری برای ما دارد. در حوزه طیور علاوه بر گوشت و تخم، ما هنوز از ظرفیت پر، فضولات، استخوان، زایات به خوبی که هیچ اصلا استفاده نمی کنیم و هر آنچه غیر از گوش و تخم رو زایات می دونیم و گاه دفن می کنیم. طبق پروتکل هایی که اعلام میشه مجبور به دفن هستیم، ولی در دنیا سالیان زیادی هست که استفاده میشه. به طور میانگین در یک مزرعه 5000 قطعی مرغ در هر دوره 45 روزه حدوداً 2500 کیلو پر میتونیم جمع آوری کنیم. پر در صنعت تولید کراتین، در صنعت ساختمانسازی، در صنعت ساخت تشک و وسایل تزیینی استفاده میشه و گاهن قیمت‌های رویایی میز برای این مسئله پرداخت میشه. در این مزرعه 5000 قطعی ما 2500 کیلو فضولات داریم که فضولات فقط به عنوان کود نمیشه استفاده کرد، به عنوان مخمر هم میتونه استفاده کنه. میطلبه مدیرانی که مسئول این طرح ها میشن آگاهی بدن به تولید کنندگان صنعت طیور. 1700 کیلو در یک مزرعه 5000 قطعی ما زایات داخلی خواهیم داشت. شاید جالب باشه براتون اگر بگیم که پای مرغ، درسته که در کشورهای آسیای شرقی به عنوان یک غذا استفاده میشه، ولی خب بی‌خاصیت نیست که به عنوان غذا استفاده میشه. در هر حدود 8% در کیلو ژلاتین و کلاژن در پای مرغ وجود داره و کشور ما روزانه 150 تن پای مرغ تولید میشه و بلا استفاده و مقداریش حالا برای صادرات شاید اقدام بکنیم. در بحث احشام داخلی مرغ، صفرای مرغ یکی از مؤثرترین داروهای درمان مشکلات صفرایی محسوب میشه و در کشور 120 تن سر مرغ تولید میشه در هر کشتار در ماه. چرا نمیتونیم سه تا نهاد مسئول، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن بیان بشینن و یه پروتکل تازه بنویسن که چجوری از این سر مرغ در صنعت غذا استفاده بکنیم؟ اگر اندکی تفکر بکنیم، فکر میکنم که راه‌های مناسبی برای تولید کنجاله و خوراک دام و طیور استفاده بشه.
نکته این است صادرات در افزایش سوددهی مرغداران تأثیر بسیار زیادی دارد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنعت طیور مکران چگونه میتواند فرصت یا فرصت‌های اقتصادی در این منطقه باشد؟ اگر بپذیریم صنعت طیور به خاطر نوسان قیمت نهاده‌ها و گوشت مرغ و فراورده‌های صنعت طیور در بحث صنایع تبدیلی، بازار نابالغ و همچنین عدم آشنایی برخی از فعالان با فضای کسب و کار دارای تکانه‌های زیادی هستند، با این اوصاف بررسی راه‌های برون رفت از این تکانه‌ها و کشف ناشناخته‌های این صنعت در منطقه مکران می‌تواند موجب توسعه اقتصادی صنایع تبدیلی طیور در حوزه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری و کسب و کار باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی‌توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع صنعت طیور مکران به عنوان فرصت اقتصادی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس نورالدین میرلاشری، مهندس علی اکبرزاده مقدم و دکتر شریفه قوی دل حیدری. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، مهندس صفورا سادات حبیبزاده و دکتر ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان سیستان و بلوچستان. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز، سپاس از همراهی همه شما دوستان، سپاس از معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چابهار مهندس نورالدین میرلاشری، سپاس از همراهی مشاور استاندار استان سیستان و بلوچستان دکتر عادل مزاری و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. را رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آن روی سکه،
این هفته ادعای نقض حقوق بشر در ایران از سوژه‌های خبری و تحلیلی بسیاری از رسانه‌های غربی بوده است. در آن روی سکه به واکاوی دقیق‌تر این رویداد مهم سیاسی خواهیم پرداخت. نهادهای حقوق بشری در سال جاری میلادی نام آمریکا را به خاطر سرکوب معترضان ضد تبعیض نژادی در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان قرار دادند. بسیاری میپرسند چگونه کشوری که خود سابقه طولانی در نقض حقوق بشر دارد، همواره مدعی نقض حقوق بشر در ایران است. بشنوید از صدای آمریکا.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر خود را منتشر می‌کند. وضعیت حقوق بشر در ایران نیز همواره بخشی از این گزارش بوده.
اروپا نیست که خود با وضعیت بغرنج حقوق اقلیت‌ها، مهاجران و سیاه‌پوستان دست و پنجه نرم می‌کند، با فرافکنی مشکلات خود پیوسته پرونده‌های قضایی را دستمایه اتهامات سیاسی خود علیه ایران قرار می‌دهد. رادیو صدای آمریکا.
We will continue to support her for as long as we must until she is freed by the Iranian authority.
در قطعنامه از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده برای جلوگیری از اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران، فوراً اقدام کنند و به دیگر زندانیان دو تابعیتی در زندانهای جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است. این قطعنامه یک روز پس از قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد.
کشورهای اروپایی که مدعی حقوق بشر هستند هرگز نتوانستند ماهیت دوگانه خود را در برخورد با موضوع حقوق بشر مخفی نمایند. یک نمونه آن پاک کردن صورت مسئله نقض حقوق بشر در انگلستان است. بشنوید گزارشی در این زمینه را از شبکه بی بی سی.
در بریتانیا دولت طرحی را آماده می کند تا جلوی تعقیب قضایی ارتش بریتانیا در پرونده های حقوق بشری را بگیرد. ارتش این کشور در جنگ های اخیری که در آنها شرکت داشته با صدها پرونده در دادگاه های بریتانیا مواجه شده و حدود 200 میلیون پوند به قربانیان غرامت پرداخته. حالا دولت میگوید این طرح از ارتش بریتانیا در مقابل شکایت‌های دردسرساز دفاع خواهد کرد.
بخش عمده ای از پرونده‌های قضایی علیه ارتش ما به کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا استناد می‌کنند که شامل میدان جنگ هم شده. این وضع به نظامیان ما ضربه می‌زند. عملیات ارتش رو تضعیف می‌کنه و ده‌ها میلیون پوند پول مالیات دهندگان رو به خودش اختصاص میده. حالا با این تغییر نظامیان ما در مقابل امثال پرونده‌های پرشماری که از جنگ عراق و افغانستان ناشی شدن مسئول خواهند شد.
حالا ما با این تغییرات داریم به ارتش خودمان میگوییم که ما هوای شما را داریم.
برخورد سیاسی آمریکا، اروپا و حتی سازمان ملل با موضوع حقوق بشر دیگر جای هیچ توجیهی را برای اقدامات مغرضانه در برجسته سازی سیاسی موضوع حقوق بشر در ایران باقی نمی‌گذارد. این کشورها در حالی درباره حقوق بشر در ایران هیاهو برپا می‌کنند که در برابر نقض فاحش حقوق بشر در عربستان مطلقاً سخنی نگفتند. تحلیل شبکه رشا تودی در این زمینه:
ترویج فرهنگ تروریسم و نقض مکرر قواعد حقوق بشر از جانب عربستان بر کسی پوشیده نیست، اما می‌بینیم نه تنها محکوم نمیشه، بلکه با حمایت آمریکا نامش از فهرست ناقضان حقوق کودکان خارج میشه. این یک فاجعه است برای سازمان ملل.
جنگ یمن مصداق روشن نگاه و برخورد منفعت جویانی غربی ها به موضوع حقوق بشر در جهان است. کارشناسان میگویند آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در حالی که رسما به سعودی ها و اماراتی ها برای شعله ور نگه داشتن آتش جنگ یمن سلاح می فروشند، هرگز نمی توانند مدعی نقض حقوق بشر در دیگر کشورها باشند. استفان بل، کارشناس غربی حقوق بشر:
دولت انگلیس حقوق بشر رو قربانی تجارت کرده. نه تنها درباره نقض آشکار حقوق بشر در یمن به دست عربستان سعودی اقدامی صورت نمیده، بلکه بر تقویت روابط همه جانبه و فروش سلاح بیشتر به رژیم سعودی تاکید داره.
کانادا نیز که در سالهای اخیر داعی ادعای نقض حقوق بشر در دیگر کشورها شده است، سالهاست که خود از ناقضین اصلی حقوق بشر بوده است. به تازگی روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل از جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در گزارشی نوشته است:
نجات پرستی نظاممند تمام نهادهای کانادا، دولت و تشکیلات پلیس را فرا گرفته است. در کانادا به رغم شهرت این کشور در برخورداری از چندین فرهنگ و مزیت تلقی شدن این تنوع فرهنگی، نژادپرستی ساختاری وجود دارد.
یلن هر از رهبران بومیان کانادا نیست که معتقد است اعتراضاتش به نقض حقوق بشر در کانادا هرگز شنیده نشده است نیز اخیراً ما انتشار بیانیه گفته است:
نژادپرستی بیش از 200 سال است که در اینجا حضور دارد. دولت کانادا باید به نژادپرستی سازمان یافته علیه شهروندانش پایان دهد.
دولت مردان کانادایی که داعیه دار قطعنامه‌های ضد حقوق بشری علیه دیگر کشورها در سازمان ملل هستند، تا کنون حاضر نشدند در خصوص نژادپرستی ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها در کشور خود کمترین پاسخی ارائه دهند. تحلیل شبکه APTN در این زمینه:
یکی از واقعیت‌های کانادا این است که نژادپرستی از جمله علیه سیاه‌پوستان وجود دارد. این مسئله علاوه بر آمریکا در کانادا نیز وجود دارد و افرادی هستند که هر روز مورد تبعیض سازمان یافته، تعصبات کور و نژادپرستی قرار می‌گیرند و همه اینها اینجا در کانادا اتفاق می‌افتد.
با این رویکرد تکاپوی غربی ها برای متهم کردن دیگر کشورها به نقض حقوق بشر، تلاش مذبوحانه آنها برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های حقوق بشری خود قلمداد شده است. از همین روز که دیگر کسی برای بیانیه ها و قطعنامه های سیاسی غربی ها با عنوان پرهیاهوی حمایت از حقوق بشر ارزشی قائل نمی شود.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی
سایت رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد.
سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.